حكيم حميد.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره صفات و نشانه های ایمان در قرآن بود و گفته شد که یکی از مهمترین نشانه های انسان مؤمن صفت خشوع در برابر خداوند است و البته این صفت در برابر بندگان خدا نیز برای انسان مؤمن وجود دارد، ولی نه به پیمانه ای که در برابر ذات احدیت انسان مؤمن خاشع است. خشوع که تسلیم قلبی و تعبد قلبی در برابر ذات احدیت است، خود ریشه در خداشناسی دارد. انسان مؤمن خدا را به صفاتی میشناسد که اون صفات سبب میشود در برابر چنین موجودی انسان خشوع داشته باشد و تسلیم قلبی. برخی از صفاتی را که انسان مؤمن بدون صفات خدا را میشناسد در برنامه پیشین بیان کردیم. از جمله صفات دیگری که انسان مؤمن خدا را با اون صفات میشناسد و نتیجه اون شناخت خشوع انسان است، این است که انسان مؤمن باور دارد که گنجینه های جهان در دست خداوند است و حد و مقدار رزق و روزی او را خداوند تعیین میکند. خود او نقشی بسیار بسیار اندکی دارد در میزان و مقدار روزی خود، ولی چون گنجینه های خداوند و خزینه های هستی در دست خداوند است، اصل تقدیر و اندازه و تعیین رزق و روزی انسان و نعمت هایی که به انسان میرسد و یا دیگر مسائلی که به انسانها اصابت می کند به دست خداوند است. این معرفت است که قرآن کریم در سوره مبارکه قمر آیات 49 و همین گونه 50 برای ما بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این من شیئن الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. این آیات در سوره مبارکه هجر است، آیه 21 و این آیه بعدی، انا کل شیء خلقناه بقدر، چیزی را به اندازه او آفریده ایم. و همین گونه آیات قبلی می فرماید هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن و گنجینه او در نزد ماست و ما اون را به اندازه‌ای که می‌دانیم و مصلحت و حکمت ایجاب می‌کند نازل می‌کنیم و در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهیم. و همین گونه آیات دیگری وجود دارد که خداوند را بدین گونه توصیف می‌کند: او در جایگاهی است که از همه کس حساب می‌کشد بدون اینکه به کسی حساب پس بدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از کاری که می کند و عملی را که انجام می دهد از سوی هیچ کسی مورد بازخواست و پرسش قرار نمی گیرد که چرا این کار رو کردی، ولی او از همگان می پرسد که چرا فلان عمل را انجام دادی. این که خداوند فراتر از پرسش باشد ولی از همه می پرسد، دلیل اون هم معلوم است، زیرا در ورای قدرت خداوند و در بالاتر از قدرت الهی قدرتی وجود ندارد که از خداوند بپرسد و حکمتی و علمی وجود ندارد که نسبت به حکمت و علمی که در ذات احدیت است اعتراض کند. ید الله فوق ایدیهم، اوست که همه کارها را بر اساس حکمت انجام می دهد، بر اساس آگاهی انجام می دهد و همین گونه دستی بالاتر از او نیست که از او بپرسد. این یکی از معارفی است که قرآن برای انسان مؤمن بیان می کند و این معرفت بی تردید انسان مؤمن را به خشوع در برابر خداوند وادار می کند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه به دل شما نشسته باشه و راضی بوده باشین. میتونین به سایت رادیو دری هم سر بزنین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر که باز هم توفیق حضور در جمع شما را داشته باشیم. خدای مهربان پشت و پناهتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلب. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. رهبر طالبان از نیروهای این گروه خواست فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. مغلوی هبت الله رهبر طالبان از نیروهای این گروه خواسته است فرمان عفو عمومی را رعایت کنند. دفتر رسانه‌های ولایت قندهار در بیانیه اعلام کرد مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان دیروز در نشستی با چند تن از مقامات محلی در این ولایت ضمن طرح این درخواست از نیروهای طالبان به افغانستانی‌ها نیز توصیه کرد که کشور را ترک نکنند. اخیراً ویدیویی از رفتار خشونت آمیز نیروهای طالبان با فردی که گفته شده یک افسر پیشین اردوی افغانستان است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان با اشاره به شناسایی افرادی که این نظامی پیشین را شکنجه کردند وعده جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست را داد. گروه طالبان از خروج همکاران سابق ناتو و نظامیان آمریکایی از افغانستان جلوگیری می کند. با تصمیم طالبان خروج همکاران ناتو و آمریکایی ها از همه مرزهای زمینی و هوایی افغانستان ممنوع اعلام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تصریح کرد برای سفر شهروندان افغانستان به کشورهای خارجی محدودیت هایی وضع شده و همکاران ناتو و اردوی آمریکا مشمول این محدودیت ها می شوند. قابل ذکر است برخی فعالان مدنی ادامه حضور همکاران سابق نیروهای خارجی در افغانستان را برای آنها خطرناک توصیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تقابل نظامی بین اوکراین و روسیه از نظر دیپلماسی هیچ تأثیری بر مذاکرات ویانا ندارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس خاطر نشان کرد همه کسانی که با دیپلماسی آشنا هستند می دانند که موارد مختلف به شیوه خود پیگیری می شود، هرچند ممکن است دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفت آنچه در ویانا می گذرد بر اساس درک مشترک برای حفظ منافع همه طرف هاست. خطیبزاده افزود تاکنون همه رفتارها و گفتگوها در ویانا حرفوی و محترمانه بوده است تا در کنار همه تفاوتها به نتایج مناسبی هم برسد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه غرب هنوز تصمیم خود را نگرفته است و هیچ ابهامی برای آنها باقی نمانده است تأکید کرد رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای از کمترین موضوعات در ویانا است. خطیبزاده در ادامه درباره تلاش‌ها برای خارج کردن ایرانیان مقیم اوکراین از این کشور گفت ایرانیان را از مناطق جنگی و مناطقی در حال نبرد به مناطق امن‌تر در شرق منتقل کرده و تلاش کردیم از مرز بلاروس خارج شوند. البته تعدادی نزدیک به 40 یا 50 نفر در خارکیف در روز آغاز جنگ باقی مانده بودند و ما تلاش کردیم آنها را هم پیدا کنیم، گرچه در آن نقطه حکومت نظامی وجود دارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه در چند شب گذشته مسئولین امر در وزارت امور خارجه در سطوح مختلف به طور مشخص پیگیر مسئله بودند تصریح کرد ونهایی با پرچم ایران در مرز اوکراین با لهستان منتظر اتباع ایرانی برای انتقالشان به کشور هستند. مذاکرات روسیه و اوکراین با هدف پایان دادن به آتش جنگ بین دو کشور که از روز پنجشنبه گذشته بین دو کشور آغاز شده است در بلاروس آغاز شد. همزمان با تلاش‌های هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و اوکراین با میزبانی بلاروس برای پایان بحران آتش جنگ اما همچنان ادامه دارد و گزارشات از تازه‌ترین تحولات جنگ هاکیست شهر بردیانسک به تصرف روس‌ها درآمده است. مرمیباران مناطق مسکونی دونباس توسط نیروهای اوکراینی و ملی گرایان افراطی این کشور ادامه دارد و در این شرایط نیروهای روسیه در پنجمین روز عملیات برای واداشتن دولت اوکراین به توقف حملات به دونباس شهر بردیانسک در جنوب شرق این کشور را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان با پنجمین روز جنگ در اوکراین مذاکرات روسیه و اوکراین امروز به میزبانی شهر گومل بلاروس آغاز شد. هیئت مذاکره کننده اوکراین که روز یک شنبه وارد بلاروس شد شامل 5 نفر است که معاون وزیر خارجه این کشور ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارد. هیئت مذاکره کننده روسیه نیز متشکل از کارشناسان و مقاماتی از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و دفتر ریاست جمهوری این کشور دیروز و پیش از هیئت اوکراینی وارد بلاروس شد. رئیس شورای اروپا اعلام کرد عضویت اوکراین در این نهاد و تقویت توافق همکاری با این کشور به بحث گذاشته می شود. شارل میشل رئیس شورای اروپا امروز با اشاره به مذاکره پیشرو میان مقامات اوکراین و روسیه در بلاروس گفت در هر صورت این جلسه تشکیل خواهد شد. این مقام متذکر شد این نهاد در حال حاضر توافق همکاری بسیار قدرتمندی با اوکراین دارد که می توان آن را تقویت کرد. اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز یک شنبه در این باره گفت قطعا آنها به ما تعلق دارند، آنها یکی از ما هستند و ما خواستار ورود آنها هستیم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز قرار است با وزرای دفاع این اتحادیه برای بررسی وضعیت اوکراین نشست داشته باشد. بورل دیروز گفت اعضای اتحادیه اروپا با ارسال 450 میلیون یورو سلاح‌های کشنده با اوکراین موافقت کردند. اتحادیه اروپا همچنین قرار است 50 میلیون یوروی دیگر سلاح‌های غیر مرگبار، سوخت و تجهیزات محافظتی با اوکراین ارسال کند. وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد که همراستا با متحدان اروپایی و آمریکا تحریم‌هایی را بر ضد بانک مرکزی روسیه اعمال می‌کند. وزارت خزانه‌داری بریتانیا در بیانیه اعلام کرد این اقدام به منظور جلوگیری از استقرار ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه به نحوی که تأثیر تحریم‌های اعمال شده توسط ما و متحدانمان را تضعیف کند و همچنین کاهش توانایی بانک مذکور برای شرکت در معاملات ارزی برای حمایت از روبل روسیه اجرا می شود. آندرو بیلی رئیس بانک مرکزی بریتانیا نیز گفت این بانک به انجام دادن همه اقدامات لازم برای حمایت از پاسخ دولت بریتانیا به تهاجم روسیه به اوکراین ادامه می دهد. همچنین لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت با همراهی همپیمانان خود به اعمال تحریم‌ها علیه روسیه ادامه می‌دهیم تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حاکمیت اوکراین احترام بگذارد. و یک مقام سوری ضمن تاکید بر حمایت کشورش از عملیات نظامی روسیه در اوکراین از خروج برخی عناصر مسلح افراطی از شرق میانه و ورود آنها به اوکراین خبر داد. در نخستین ساعت صبح روز پنجشنبه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی ویژه علیه اوکراین را رسما اعلام کرد. لوناشویل مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه گفت روسیه زمانی به عملیات نظامی روی آورد که همه فرصتها برای حل سیاسی بحران اوکراین از دست رفت و تهدیدات نظامی علیه روسیه به مرحله خطرناک رسیده بود. شبل افزود گفته های غرب در مورد خصومت با ناریسم دروغ بزرگی است. اسخای میکنم گفته های غرب در مورد خصومت با نازیسم دروغ بزرگی است و غرب از تحریم تحمیلی روسیه بیشتر از خود مسکو آسیب خواهد دید. مشاور ویژه رئیس جمهور سوریه همچنین تاکید کرد سوریه از روسیه برای غلبه بر تحریم ها حمایت خواهد کرد، همانطوری که روسیه در مورد سوریه انجام داد و ما اطلاعاتی در مورد خروج عناصر مسلح افراطی از شرق میانه به اوکراین و قزاقستان داریم. روزتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. محکوم شدن سه افسر پلیس آمریکا در قتل جورج فلوید، وعده بایدن به قطع رابطه روسیه با اقتصاد جهان، استعفای میلیون ها نفر کارمند در آمریکا و تحریم های جدید آمریکا علیه جنبش انصار الله. افسر سابق پلیس مینیاپولیس آمریکا در خصوص مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، مجرم شناخته شدند. هیئت منصفه به این نتیجه رسید که رفتار توتائوی 36 ساله، الکساندر کانگ 28 ساله و توماس لین 38 ساله موجب مرگ فلوید شد. هیئت منصفه دادگاه آمریکا در حکم اعلام کرد این سه افسر پلیس سابق به دلیل کمک نکردن به جورج فلوید در قتل وی مشارکت کردند. این حکم می تواند بر شدت مجازات آنها تأثیر گذار باشد. متهم شدن این سه افسر سابق یک مورد نادر در نظام قضایی آمریکا است و در گذشته کمتر سابقه داشته است. هر سه نفر با نرساندن جورج فلوید به مراکز پزشکی زمانی که وی در حال خفگی بود و انکار حق قانونی او برای دریافت کمک‌های پزشکی متهم شناخته شدند. این سه افسر پلیس در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند و دادگاه قرار است به زودی حکم نهایی را برای آنها صادر کند. گفته می شود ممکن است این سه نفر با سالها حبس محکوم شود. دادستان‌های فدرال در دادگاه بخش سنپل آمریکا این استدلال را ارائه کردند که این سه پلیس با واسطه آموزش‌هایی که دیده بودند و اصول اساسی انسانی می‌دانستند، زمانی که فلوید زیر زانوی همکارشان دریک شواین دست و پا می‌زد و برای نجات جانش التماس می‌کرد، وظیفه داشتند به او کمک کنند. جورج فلوید در حین دستگیری توسط پلیس در مینیاپولیس پس از آنکه یک افسر پلیس سفید پوست به نام دریک شواین زانویش را با مدت 9 دقیقه و 29 ثانیه بر روی گردن وی فشار داد، کشته شد. در پی اقدام روسیه در بر رسمیت شناختن استقلال لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین، آمریکا تحریم‌هایی را علیه روسیه در بخش بازار مالی و انرژی اعمال کرد. همچنین پس از حمله روسیه به اوکراین در روز پنجشنبه و برگزاری نشست اضطراری مجازی گروه 7 درباره اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فهرستی از تحریم‌ها علیه روسیه را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های جدید و اقتصاد روسیه آسیب می‌رساند و رابطه مسکو را با اقتصاد جهانی قطع می‌کند. بایدن گفت که تحریم‌های جدید هزینه سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد و به گونه‌ای بهینه‌سازی شده اند تا تأثیر بلند مدت بر روسیه را به حد اکثر برسانند. با گفته بایدن، هدف از این تحریم‌ها آسیب رساندن و بخش فناوری روسیه، از جمله قطع بیش از نیمی از واردات فناوری و همچنین صنایع فضایی، هوافضا و نظامی روسیه است. با این حال او قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی بین المللی سویفت را همانطور که برخی از متحدان اروپایی پیشنهاد کرده اند رد کرد و گفت که تحریم ها تأثیری برابر یا بیشتر خواهند داشت. اما در خصوص بحران اوکراین و نقش آمریکا و غرب در این بحران، محترم علی ودایع کارشناس مسائل آمریکا میگوید:
پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی یک معاهده نانوشته بین روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نوشته شد که مبنی بر این که ناتو به سمت مرزهای روسیه حرکت نکنه. اما از سال 97 به این طرف ناتو سیاست گسترش به سمت شرق رو در دستور کار خودش قرار داد. کشورهایی مثل استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان، رومانی، اسلوونی، کرواسی، مونتنگرو و آلبانی کشورهایی بودند که از سال 97 به این طرف به نوعی به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آمدن. اوکراین به کشوری هستش که به نوعی برای روس‌ها موضوع حیثیتی داره، به دلیل پیوندهای فرهنگی و مذهبی و فراتر از اون مرز مشترکی که با روسیه داره، در این حال راه دسترسی روس‌ها به آب‌های گرم هستش. روسیه نگاهی که به اوکراین داره این هستش که باید اوکراین یک کشور تقریبا بی‌طرف باشه. حداقل ما بعد از انقلاب نارنجی این پیام رو از طرف روس‌ها به آمریکایی‌ها مشاهده کردیم. اما انقلاب 2014 که آقای ولادیمیر پوتین از اون تعبیر به کودتای غرب‌گرایان می‌کنه، اوکراین رو در معادلات بازنویسی شده یه جنگ سرد که از سال 2020 بهتره بگیم که خیلی نموده بروز بهتر بیشتری پیدا کرد، در معادلات امریکایی ها قرار داد. روسیه مشخصا از سال 2014 به این طرف به طرفهای غربی اعلام کرد که حضور ناتو رو در اوکراین نمیپذیره. اما برخلاف خاص روسیه، اوکراین به یک عضو شریک در پیمان آتلانتیک شمالی تبدیل شد. عضو شریک اصطلاحی هستش که غالبا ناتو به کشورهایی اطلاق میکنه که در آینده نزدیک به عضویت ناتو در خواهند اومد. روسیه چون نگران دسترسیش به آب‌های گرم بود، شبه جزیره کریمه رو ضمیمه خاک خودش کرد. در یکی دو سال اخیر میزان حضور امریکایی‌ها در اوکراین خیلی زیاد شده بود و روس‌ها نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی می‌کردن. اگرچه بحث جدایی طلبی در جمهوری‌های دونسک و لوهانسک از سال 2014 به این طرف شروع شد، اما گسترش نفوذ ناتو و حضور نیروهای نظامی ناتو در اوکراین موضوعی بود که صبر کرملین رو به نوعی لبریز کرد. آن چیزی که ما امروز داریم مشاهده می‌کنیم، بهتره بگیم که بازی آمریکایی‌ها با اعصاب روس‌ها در سرزمین اوکراین بوده.
پرسش دیگر آن است که آمریکا چه نفعی از بحران اوکراین می‌برد؟ آقای ودایع در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
آمریکایی‌ها سودی که از جنگ اوکراین دارن می‌برند این هستش که در مرحله اول، در نگاه اول این هست که برای کشور روسیه یک هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی، امنیتی دارن ایجاد میکنن. در مرحله دوم امریکایی‌ها سودی که دارن از این قضیه اوکراین میبرن این هست که جامعه اروپا رو بیشتر از گذشته به خودش وابسته میکنن. ما نباید فراموش کنیم که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و دهه 90 که بیرون جهان تک قطبی مطلوب امریکایی‌ها بود، اروپا با آمریکایی‌ها دچار اختلافات اقتصادی سیاسی شدن. وقتی که اروپا در معرض چیزی تحت عنوان تهدید روسیه یا در گذشته تحت تاثیر تهدیدهای شوروی بود، امروز خودش رو وابسته تر نسبت به حضور امریکایی ها میبینه.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
آمریکا در سال گذشته شاهد استعفای ده‌ها میلیون نفر از کارمندان در این کشور بود. همه‌گیری کرونا بسیاری از کارمندان را به فکر تغییر شرایط کاری و شیوه زندگیشان انداخت و به همین علت آمریکا شاهد آنچه استعفاهای بزرگ خوانده می‌شود بود. این استعفاها باعث کمبود شدید کارکنان در آمریکا شد و شرکت‌ها را وادار کرد تا برای جذب کارکنان مشوق‌های بیشتری در نظر بگیرند. تعطیلی‌ها و قرنطینه در زمان همه‌گیری کرونا فرصتی برای بسیاری از افراد بود تا در شیوه زندگیشان بازنگری کنند. امروز در آمریکا استعفاهای بزرگ معروف شده است و مسئله ای است که در سال 2021 پدیدار شده و پیش بینی می‌شود که امسال هم ادامه پیدا کند. فقط در 6 ماه در اپریل تا سپتامبر 2021 در آمریکا 24 میلیون استعفا ثبت شد و در نوامبر 2021 به اوج رسید و فقط در این ماه 4 میلیون و 500 هزار کارمند در آمریکا استعفا کردند. 33%، یعنی حدود 1/3 شاغلان در بخش غیر کشاورزی در آمریکا سال گذشته استعفا کردند. با اینکه عده‌ای این استعفاها را به علت کمک دولت فدرال آمریکا در زمان همه‌گیری کرونا می‌دانند، اما تحقیقات نشان می‌دهد در برابر شرایط خستگی روانی و شرایط کاری ناعادلانه که به قیمت سلامت و رفاه کارمندان و سودهای هنگفت برای صاحبان مشاغل منجر می‌شود، طاقت این کارمندان دیگر تمام شده است. در آمریکا استعفاهای بزرگ شرکت‌ها را وادار کرد تا مشوق‌های بیشتری به کارکنان خودشان بدهند و حقوق‌ها به میزان 6% افزایش یافت و صاحبان مشاغل تلاش می‌کنند کارکنان بیشتری را جذب کنند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وزارت خزانه داری آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد یک شبکه مهم مالی مرتبط با انصار الله یمن را هدف تحریم‌های خود قرار داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تصریح کرد این تحریم‌ها با همکاری نزدیک کشورهای خلیج فارس وضع شده است. آمریکا ادعا کرده است که این شبکه مالی از جنبش انصار الله حمایت می‌کند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، 3 فرد و 9 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، ترکیه، سوئدن، هند و مالزی تحریم شده‌اند. آمریکا همچنین چندین صرافی را در امارات که به ادعای این کشور و تأمین مالی انصار الله کمک می‌کردند تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه فرافکنی‌های خود علیه انصار الله و بدون اشاره به جنگ افروزی‌های ائتلاف سعودی مدعی شد دفاع و مقاومت جنبش انصار الله موجب افزایش رنج مردم یمن شده است. و رغم ادعاهای اولیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر موضع واشنگتن در قبال جنگ یمن و کمک به ائتلاف سعودی که با خارج کردن جنبش انصار الله از لیست گروه‌های تروریستی در فوریه 2021 همراه شد، اما دولت بایدن با توجه به منافع استراتژیک آمریکا در غرب آسیا و تدریج جهتگیری خود را تغییر داده است. واشنگتن ضمن اثرگیری فروش‌های تسلیحاتی به عربستان سعودی و امارات که مستقیماً در حملات ائتلاف سعودی به مردم مظلوم یمن مورد استفاده قرار می‌گیرند، به موضع‌گیری و اقدامات خصمانه علیه جنبش انصار الله پرداخته است. دولت بایدن از همان ابتدای کار خود با درخواست‌های سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و ضد جنگ و حتی شماری از قانونگذاران کنگره برای لغو تصمیم دولت ترامپ در زمینه تروریست شناختن جنبش انصار الله و تحریم آن و اساساً تغییر رویکرد آمریکا در قبال جنگ یمن مواجه شد. با ویژه این که جو بایدن در کارزار انتخاباتی خود شعارهای علیه ریاض سر داده و از جنگ یمن به عنوان فاجعه راهبردی یاد کرده و ادعا می کرد که به حمایت آمریکا از عملیات تهاجمی ائتلاف سعودی در یمن از جمله فروش تسلیحات خاتمه خواهد داد. با این حال وی پس از راهیابی به قصر سفید بار دیگر عربستان را متحد نزدیک آمریکا خواند و اخیراً نیز هواپیماهای جنگنده نسل پنجمی F-22 را برای به اصطلاح حمایت از امارات در این کشور مستقر کرده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان من قاتل شوهرتان هستم. قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
جان مادر،
40 روز از مرگ شوهرت تیر میشه، حالا چرا کالای سیت تبدیل نمی کنی تو؟
خوب است مادر جان.
تا کی میخوای بر شوهرتی رقم ازاداری کنی؟
اوی مادر جانی جواب سلام ندارم.
ببین جان مادر، تو هنوز جوان هستی، میتونی یک زندگی تازه را شروع کنی.
زندگی تازه؟ چه قسمی؟ و هم با یک اولاد؟
فکر دخترت نکو مرزیه جان، میتونی دخترت پیش مبانی.
نه مادر جان، گپ ازدواج و تو چیزا رو که اصلا نزن، که ایچ حوصله‌ش ندارم.
دخترم تو نمیتونی، یعنی ای که منظوری میست که ما نمیتونیم قسمی زندگی کنیم، از کشنگی تلف میشیم. باید یک مرد کسی باشه که خرچی ماره بده. یا نه
من خودم میرم کار میکنم، سر سبا میرم پشت کار میگردم.
کار؟ از کدام کار گپ میزنی؟ نمیبینی چه خبر است؟
مادر جان میشه لطفاً ادامه نتی؟
من هر زمان آمدم که امرای تو گپ بزنم، یا گفتی من حوصله ندارم، یا گفتی من اعصاب ندارم، بالاخره نشده که من باید
صدقی
بزنم.
سرت شم مادر جان، خدا بزرگ است، یک قسمی میشه دیگه.
چه قسمی میشه بچه؟ چه قسمی؟
کل ما میموریم بیغم میشیم. خوب است؟ میخواستی امیر بشنوی؟
لا حول ولا. حالا کجا میری؟ خیستی از جد که چی شبه؟
قبرستان میرم، کجا را دارم که برم؟
خدا نکنه بچیم، چی گپ است که میزنی پیر؟
چهل روز از مرگ جاوید می گذشت. می گفتن تکر کده، متربان او را بلافاصله رسانده شفاخانه، اما دیر شده بوده. شدت تکر قدر زیاد بوده که جاوید در جا مرده. ما هیچ وقت او متربان ندیدیم، اما از جایی که تکر کده بوده و مقصرم جاوید بوده الهش کده بودم.
جا پدر انالی کجاست؟
پدر جانت در بهشت است دخترم.
هر کس که بموره به بهشت میره؟
آدمای خوب میرن بهشت، آدمای بدام میرن جهنم.
پدرم آدم خوبی بودم.
پدرت مرد خیلی خوبی بود، تو را خیلی دوست داشت. یادت هست که برات آیسکریم میخرید؟
بله مادر جان یادم است.
همراهت بازی میکرد، برات یک گودیگک هم خریدم.
گودیگکم خراب شده مادر جان، حالی که پدر جان نیست کی برم آیسکریم و گودی میخرم؟
غصه نخو دخترم عزیز دلم، من خودم برات میخرم.
سلام خانم.
سلام.
بخشش باشه، قبر همسرتون است؟
بله. آچه تو؟
هیچی من داشتم اون طرف بر مزار مادرم قرآن میخوندم. میخواین که بر مزار شوهر شما قرآن بخونم؟
نه تشکر، من پیسه ندارم.
نه غلط فهمی شد، اشتباه نکنین، من بر پیسه کار نمیکنم، از این خاطر که روحش به آرامش برسه. من بر همه مرده قرآن میخونم، بس ثوابش میخونم.
من چند بار دیگه هم شما رو در این قبرستان دیدم، شما هستین که قبر شوهر من رو میشورین؟
خب دیدم خاک رو شیشته، گفتم حالا کم او بریزم. میگنه که اگه روی خاک مرده او بریزین ثواب داره، مرده خوش میشه، قرآنم بخونی خونه قبرش روشن میشه.
تشکر، نیازی نیست.
میبخشین، این دختره که اولاد خودتان است؟
بله. چرا پرسان میکنین؟
الله، بیچاره یتیم شده. میگم بخشش باشه، فضولیام هست، چرا شوهرتان فوت شد؟
ببخشین آقا، این سوالا از چی خاطر است؟
هیچی، من همیتو آدم کنجکاو هستم، میدانین درباره مرده ها و زندگیشان و خانوادهشان زیاد چرت میکنم، زیاد فکر میکنم.
چه عجیب.
البته همه فکر میکنن که من آدم عجیب هستم.
ببخشین من باید برم، تشکر که روی قبر شوهرم او ریختین.
من هر روز براشون قرآن میخونم.
گفتم که نیازی نیست، من خودم برشون میخونم.
نه من بر ثوابش میخونم، اونطور میخونم.
موسیقی چند باری میشد که ای جوان در قبرستان دیده بودم و قوارش نمیخورد که گدایگر باشه. کلای خوبی در جانش بود. نمیدونم چرا میامد و قبر شوهر من رو میشست. رفتار عجیبی داشت. فقط بگویی میخوای یک گپی به من بزنم و نمیتونم.
میگم جان مادر، امروز کاخا جانت آمده بود.
خوب
که خوب. گفت که هیچ خوب نیست که دوتا سیاسر امرای یک دخترک ریزده یک خانه باشن، باید یک مرد بالای سرتان باشه. راستم میگم.
وای باز شروع شد.
گپ ما هنوز خلاص نشده جان مادر. بعد از اون این گپ من نیست، گپ کلانترت است. کاکای ریش سفید قوم است، باید گپش گوش کنی.
خب کاکایم دیگه چی گفت؟
از نجیب گپ زد بچیش.
خب نجیب خو نام خدا زن داره اولاد داره.
گوش کو دختر، گفتم که هنوز گپ من تمام نشده.
من خو میدونم که چی میخواین بگوین مادر جان. نجیب بیایه مرا بگیره، هر زمان که دلش شد بیایه اینجا، نامشان بالای سر ما باشه. درست است؟
بعد است؟ ها؟ بعد است؟
مادر جان شما چرا این گپا رو میزنین؟ معلوم است که بعد است.
به نظر من که هیچ بدی نداره.
دیگه در این رابطه نمیخواییم چیزی بشنوم. تمام، دیگه گپ خلاص است.
تو بلا حول بلا، بسیار لجباز دختر است.
مادر جان خیلی مانده استم، حوصله این گپا رو اصلا ندارم. هنوز تازه 40 روز میشه که شوهر من مرده، میفهمین؟
چرا من رو نمیمونی کنی به خودم؟ چی میخوای بکنی؟ تو آخر اون بر شوهر بشینی گریه و زاری کنی؟ که چی شب آخرش؟ عمر از او خلاص شد و نموقع بود که خدا بیامرزش رفت از دنیا. دیگه میتونی چی کار کنی برش؟
آی خدا مادر جان، شب بخیر. هیچ کس مرا درک نمیکرد، هیچ کس حال مرا نمیفهمید. تنها جایی که آرامش داشتم قبرستان بود. در سکوت قبرستان غرق میشدم. گاهی صدای گریه ای از دور میآمد. گریه ها هم بیشتر متعلق به زن است. مردا بلند گریه نمیکنند.
سلام.
سلام. ای تو باز قبر شوهر مرا شستی؟
روش خاک ششته بود، یک دره بود.
تشکر.
میگم ببخشید امروز دخترکتون رو با خودتون ناوردین.
نه خیلی پیش مادرم است.
خوب شد که نیست. راستش میخواستم همراه خودتون گپ بزنم.
چی گپی؟
یک گپی هست که در دلم سنگینی میکنه. پدرم میگن نگو، ولی من نمیتونم. شما خوابم نمیبره.
خب چی گپه بگوین؟
من شبا دیروری میکنم، البته بعد از او اتفاق دیگه سوار موتر نشدم. میترسم خواب تکر میبینم، از همین خاطر میترسم خواب کنم.
از چی گپ میزنی؟
او شب باران میامد، تاریکم بود، گرگوری تاریک، هیچ جای دیده نمیشد. پدرم میگفت وقتی هوا تاریک است خب مسافر کشی نکن.
منظورت از این گپا چی هست نمیفهمم.
مادرم اگه زنده بود حتما تال سکته میکرد. همیشه با هم میگفت که او باشه تو اوش فرق هستی. میگفت یادت باش از خانه که میری بیرون حتما صدقه بانی. یعنی اوشا یادم رفته او صدقه بانم. باور کنن که ایش ندیدمش. حتی پلیس هم گفت که گناه من نبوده.
چی؟ تو
من قاتل شوهرتون هستم. گوش کنن، آدم ها خود قاتل به دنیا نمی آین. اصلا کدام آدم هست که دلش بخواه قاتل باشه؟
اینجا چی میکنی ها؟ از سر خاک شوهر ما بلند شو، تیز برو سو.
من نمیخواستم.
گم شو گفتم. او
کسی که مرا خانه خراب کرده خیتوسی ها؟
گوش کنن، من آزارم به مرچه هم نرسیدن. وقتی که یکان مرغ سر میبرن من تا نمیتونم سهیل کنم. گوشای خودم محکم میگیرم تا صدای نالایش نشنم. چشمای خودم پت میکنم.
بس هست دیگه، نمیخوایم چیزی بشنمم. نگم نمیخوایم تو رو سر خاک شوهرم میبینم. از اینکه برو.
از وقتی که مرده من هر شب برش قرآن میخونم، هر روز قبلش میشویم. خب کار دیگه از دست من ساخته نیست.
دیگه اینجا نیایی فهمیدی؟ دیگه اینجا نیایی، نبینمت.
خب دلم آرام نمیگیره، چطور کنم؟
نمیخوام ببینم تا، نمیخوام. گم شو از اینجا برو، گم شو.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشود. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خداوند حلیم و امین. ای نگین انگشتری خراسان، سلامت میکنم و با تمام عشق خالصانه ترین درود هر صبح خیش را نثار حرم پاک و روشنت می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته.
سلام دوستان، ترنم باران دیگری آغاز شد و ما باز زائر امام مهربانی ها می شویم و دل به او می سپاریم. در زیارتی دیگر همراه ما باشید. محبت و دلبستگی شدید مؤمنان به امام هشتم علیه السلام از ویژگی ها و امتیاز های مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به امام رضا علیه السلام عشق می ورزند و در پی دستیابی به زیارت آنان هستند. و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقد پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت به زیارت حرم مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانی آنها جرعه ها بنوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی نظیر شاداب بسازند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
به حق جواد از راه دور باشم و برام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
عزیزان همراه، در این لحظه از شما دعوت می کنم که بشنوید صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سادات را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لحظاتی رو پیرامون شخصیت بیبدیل و با عظمت حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام عرایزی رو عرض بکنم. این بزرگواری که افتخار بر این ملت عظیم و شان و عزیز است که مسجع شریف این امام همام در مشهد الرضا است و محل زیارت و مزار میلیون ها انسان شیدا و شیفته و عاشق زیارت اون بزرگوار است در طول سال. این افتخار با هیچ چیزی قابل مبادله نیست و قابل معاوضه نیست. شخصیت حضرت رضا علیه السلام همون پرونده رو دارد که دیگر امامان دارند، ولی در این حال یک مزایایی به حسب زمان برای اون بزرگوار گفته شده است. یکی از مزایا اینه که حضرت رو عالم آل محمد علیه السلام ذکر کردند. این تعبیر برای همه ائمه در قله رفیع صادق است، اما اینکه حضرت رضا علیه السلام به این لقب مزینند و ملقب هستند، شاید به این دلیل هست که در اثر شرایط زمان و عواملی که تلاش میکرد که حالا یا با قصد سو یا به هر دلیل حضرت رو در مناظرات قرار بده که قاعدتاً با قصد سو افراد این تلاش رو می کردن، در مناظرات علمی، در بحث های فراوانی که حضرت رو قرار دادن، هرچه این محافل و مناظرات بیشتر انجام می گرفت، درخشش عظمت حضرت رضا علیه السلام بر همه روشنتر می شد. ما الان افتخارمون این هست که از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام صدها حدیث به عنوان یک گنجینه بی بدیل باقی مانده است.
اللهم رب النور العظیم، رب النور العظیم، اللهم رب النور العظیم.
یکی از نویسندگان رو دیدم بر اساس حروف الفبا یک مجموعه زیبایی رو از کلمات حضرت رضا علیه السلام ترتیب داده، بیش از 1000 سخن و موضوع بندی کرده است. بسیار اثر ذی قیمت و گرانبهایی هست. در بحث‌های اعتقادی، در بحث‌های اخلاقی، در بحث‌های اجتماعی، علاوه بر این که ما قطعاتی رو داریم از حضرت رضا علیه السلام که برجستگی مضاعف دارد، مثلا در باب فلسفه احکام مجموعه های زیبایی هست که مرحوم شیخ صدوق آوردن که راز احکام، علل احکام، حکمت احکام کدام هست. یا یک روایت مفصل و بلندی از حضرت رضا علیه السلام در معرفی جایگاه امامت از حضرت ذکر شده است که در مرو و خراسان حضرت فرمودند، یا اون حدیث سلسلت و ذهب که بسیار حدیث نورانی و جهت دهنده است. اینا چیزهایی که از حضرت رضا علیه السلام واقع مونده و به حق حضرت عالم آل محمد علیه السلام هستند. در بحث سیره حضرت رضا علیه السلام ما بخش‌های بسیار الگوساز و الگودهنده‌ای داریم. در بخش انفاق، در بخش معاشرت با مردم قطعات بسیار ارزشمندی وجود دارد که حالا من چند نمونهشو خدمت عزیزان عرض می‌کنم. تو روایت داره که حضرت یک سال در روز عرفه تمام اموالشون رو تقسیم کردن. یکی از اصحاب به امام گفت خب این غرامت، این خسارت. حضرت فرمودن نه، اون چیزی را که به دنبالش اجر و پاداش هست هرگز اون رو غرامت حساب نکن، این عین غنیمت، این عین بهره است. یا در روایت دارد یک فردی آمد برای سفر حج، هزینه برگشتش رو یا گم کرد یا دستش خالی شد، آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام و عرض کرد من فردی هستم از خراسان و هر کمکی برای بازگشت بکنید من در خراسان به جای اون از جانب شما صدقه میدم. حضرت رفتن در پستوی منزل دور از دید اصحاب، در کیسه‌ای ظاهراً 10,000 درهم، حالا ممکنه عدد رو من اشتباه بکنم، عدد سنگینی رو قرار دادن و بعد دستشون از روزنه در بیرون آوردن. فرمود عین الخراسانی، کجاست اون خراسانی؟ آمد فرمود شما بگیر و برو و خراسانم لازم نیست از جانب من صدقه بدی، اما برو من صورتتو نبینم. وقتی رفت اصحاب سوال کردن از امام این کلام آخر برای چی بود، فرمود مخافت انا اراز السؤال فی وجهه، ترسیدم شرمندگی فقر در چهره او مشهود بشه، نمیخواستم یک انسان الهی رو شرمنده فقر ببینم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین سادات، کارشناس مسائل مذهبی. با ما همراه باشید. صدای چلچراغ های این خانه را می شنوم که برایم آرامشی بی پایان است. اینجا صاحب خانه انقدر مهربان است که هرگاه نام مهربانش را زمزمه می کنی احساس می کنی که او چقدر آشناست. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خورشید دلت می شود و تو دوست داری بیشتر و بیشتر با آقا حرف بزنی و او می شود همه زندگی تو. امامی که رؤوف است و مهربانیش زبان زده عالم و آدم است. شب به شب خورشید پیشت ماه رؤیت می شود. دوست دارم آسمان صحن گوهر شاد را. حال شیرین زیارت نامه خواندن در حرم می کشاند سمت مشهد عاقبت فرهاد را. با نگاه مهربانت ضامن آهو شدی، بعد از آن کردی اسیر خود دل صیاد را. چلچراغ آسمان روشن ایوان طلا جلد خود کرده است صدها کفتر آزاد را. حوض سقا خانت دار و شفای عالم است، کرده بینا یک نگاهت کور مادرزاد را. یارزا گفتند و رد کردند مردان خدا، با دعا اروند رود و تنگه مرساد را. پادشاه کشور عشقی و من از این به بعد می گذارم روی مشهد نام عشق‌آباد را. باز می خواهم که مهمان تو باشم مهربان، باز می خواهم ببوسم پنجره فولاد را.
آمدم به صدا